سلام، من آرش حقیقی هم.
من علی نوروزی.
و من پرهام حمیدی.
و شما شنونده پادکست FC360 هست. قصه از اینجا شروع شد که ما داشتیم دیروز با علی منابع مختلفی رو مرور می‌کردیم که محتوایی بسازیم برای اپیزود امروز. راستش بخوای بازی‌های پنجشنبه چندان چنگی به دل نزد، یعنی کلا فکر می‌کنم لیاقتش 5 دقیقه باشه اگر بخوای.
ببین نیمه اول فاینورد و اشوتگارت من خیلی دوست داشتم، بهترین لالایی این چند سال بود واسه
آن از اون جهت. آره نه ولی جدی میگم، چون سه شنبه قبل نبودیم گفتیم یه سری حرفایی که تلمبار شده بود، چه حالا پس لرزه‌های چمپیونز لیگ، هم به عنوان حالا پریویو بازی‌های این هفته که خب پریمیر لیگ دو تا ابر جدال داریم. بعد رسیدیم به یک پادکستی ساخته بی بی سی که یک بحثی درش شکل گرفت بین
رافائل هانیکشتاین و گیوم بلگه.
خب و گیوم بلگه این حالا
مثلا جونیال لولان هم داشت میومد پوفیلا می‌خورد بین این بحث، این دوتا یه پارازیت مینداخت وسط فقط.
دقیقاً داشت چی تناول می‌کرد ما نمی‌دونیم، نه فقط داشت به پاریسی بودنش پوز میداد طبق معمول همیشه.
من سر همه گلا خوشحالی کردم در فینال.
آره باریکلا با ژروم روتن یادتونه؟
نه جون بوتنگو یادمه،
خسته نباشه. اون موناکویی که رسید به فینال چمپیونز لیگی که به مورینیو باختن،
مادرید رو حذف کردن.
آره وینگر بود یا فول بک بود یادم نیست، چپشون بازی میکرد و جزو بازیکنهای خیلی درخشانه. مسیر اکسیو نسبت به مثلا لودوویک جولی تهی کرد، که خب جولی بابت اون دوران درخشانش رفت بارسلونا دیگه. وینگر بود، آره وینگر چپ هم بود، آره. ولی حالا یادم نیست جرم روتن کجا، حالا کاری ندارم.
اوکی.
و بماند که البته چقدر غیر حرفه‌ای میتونه رفتار یه کارشناس باشه، که کلوب هواداران پی اس جی که نیستش. شما به عنوان کارشناس تلویزیون فرانسه، حالا هرچی کانال پلوس هرچی بخوایم بگیم، اونجا نشستی باید بی‌طرف باشی.
پریدی بغل گزارش کرد.
و چطوری میتونی؟ نه من روتن رو دارم میگم. حالا جولن رورانس که وضعیتش مشخص معلوم الحاله.
من روتن رو دارم میگم.
حالا اوکی شما برای پی اس جی بازی کردی موناکو، نباید به عنوان کارشناس با کیت باشگاه سر فینال بشینی که اینجا رفتاریه.
آره دیگه.
یعنی غیر قابل حساب. بماند. منظور اینجا بودش که ببین گیوم بلگه، خب حالا به هر حال یه جوری همکارمون هم حساب میشه دیگه.
بله
خیلی بخوایم. آره. و نکتهش اینجاست که نمیدونم این تمهیدم که بهش نمیشه گفت، یه حقه و هیلای خیلی سطحی ژورنالیستی زردی و برگزیده این فصل. از این نظرات و پیشبینی هاست که اگر درست در بیاد میگه اوه ببین من چی گفتم، و اگر هم غلط در بیاد که میگه خاک تو سر بیلیاقتتون که نتونستیم به اینجا برسیم. یعنی قشنگ همین شکلیه.
این ادبیات هم داره به کار ببره قشنگ.
آره با اون پیرانه گلگلیش دقیقاً اگه خوش. نکتهش اینجاست که برای حداقل سومین بار بود که من اینو ازش میشنیدم این فصل، که ادعا میکنه بابت اینکه پریمیر لیگ، و حالا ما خودمونم میگیم که بدل به سوپر لیگ شده عملاً و بیشتر حالا به لحاظ مالی و منابع انسانی، این 5 تا تیمی که حاضرن در این فصل از فاز لیگ چمپیونز لیگ
شش تا
شدن.
انگلیسی 6 تا نیفه کام چون قهرمان یوروپا لیگ هم تاتنهام بود. 5 تا هم سهمیه داشتن.
اوکی.
و تاتنهام هیچ.
بله درسته. پس 6 تا حتی. اوکی. این 6 تا حداقل باید 4 تاشون برسن به 1/4. خب حداقل
نصف تیمای اونجا رو تشکیل بده.
حداقل 3 تاشون برسن به نیمه نهایی. و حداقل دو تاشون برسن به فینال.
اینو گیوم بلگه میگه.
آره اینو دفعه سومی بود که من ازش میشنیدم. خب و میگم از اون ادعاهاست که اگر درست در بیاد، دیدین من گفتم، اگر نه به عنوان یک اسپانیایی خودشم فکر میکنم هوادار دپور نه چیز بگو اسپانیول اگه اشتباه نکنم، که من به عنوان اسپانیایی اون وقت به شما میگم که چقدر بیلیاقت و بیورزه این که همینجوری میلیارد خرج میکنین و نتونستین دو تا تیمتون برسه. خب مرد حسابیه.
آخه ببین مقایسه اولا که خب
چقدر بلاهتا میزه این ادعا.
خیلی آخه ببین تو اصلا فارغ از بحث سبک بازیکنها و چیزی که خب تفاوتی که پریمیر لیگ حتی با چمپیونز لیگ داره، و ما حتی این موضوع داریم در آمار بازیکنهایی مثل ویکتور یوکرس هم میبینیم. و خب از اول فصل هم میگفتیم که اوکی مثلا چون نوع ساختار دفاع کردن و نوع حرکت تیم ها و محوریتشون توی چمپیونز لیگ با پریمیر لیگ متفاوته، خب طبیعتا ما انتظار داشتیم که امثال ویرتز و یوکرس کار آسان‌تری تو چمپیونز لیگ داشته باشن به نسبت پریمیر لیگ. خب اولا که اینجا پس یک فاصله ای ایجاد میشه بین پریمیر و سی ال. دوم اینکه اصلا همه اینها رو هم بذاریم کنار، ما داریم درباره چیزی صحبت میکنیم که از آیندهش بی خبریم، داریم درباره قرعه کشی حرف میزنی.
بعد جوابی که رافائل هونیگشتاین داد، ببین ادعای گیم بلگه این بود که آقا آدم‌های درستی در پریمیر لیگ سر کارن، پول وجود دارد و تصمیمات درستی
و پول درست خرج می‌کنه
و پول درست خرج میشه. من داشتم فکر می‌کردم که کلا واسه اینکه یه باشگاه فوتبال بخواد موفق شه همین دوتا رو می‌خواد دیگه، پول و آدم درستی که اونجا باشه سر جاش باشه. کدومش ارگانیک بوده توی
یا به قول کریستیانو رونالدو معجزه؟ ببخشید اینو یه پرانتز الان می‌بندم راجع بهش حرف می‌زنیم. مصاحبه اخیرش رو دیدین با پیرس مورگان؟
بله.
اوکی خب بگو حرف زدن. خب
چی داشتم میگفتم؟ آها این که شما باید اون تصمیم درست داشته باشین، علاوه پرسنل درست داشته باشین و اون پول درست باشین. خب این که اصلا توی پریمیر لیگ ارگانیک نبوده واقعا توی این تا وقتی که شما بخواید سوپر لیگ کنین، تمام اون مدیریت ها و اون بازیکن ها و اون پرسنل ها رو که دارین از بیرون میارین، اون پول هم که اسپانسرش داره از بیرون میاد. خب
پس الان ذات ایرادی نداره، به هر حال تمام منابعی که دارن اونجا خرج میکنن همه اکثرا دیگه خارجی شده.
آره
به خاطر همینه که میگیم پریمیر لیگ دیگه اون هویت انگلیسی نداره، یک سوپر لیگ.
دقیقاً.
خب ببین یه بخش عمدش خب از حق پخش دیگه، مثلا آره. تیم های چمپیونشیپی یه مقطعی فکر کنم سال 2019 مثلا تا 2022 این عدده یه عدد ترسناکی میشد که گفتن که قهرمان چمپیونشیپ بیشتر از قهرمان سی ال
چمپیونز لیگ داره درآمد کسب میکنه.
اون که حالا اصلا قهرمانیو بذاریم کنار، من یادم میاد که
تیم صعود کننده
برنده پلی آف 200 میلیون پوند حتی
پوند. آره
اصلا یکی از ببین خب غیر از اون خود پریمیر لیگ میاد کمک مالی میکنه دیگه، به خاطر اینکه
همون 200 میلیون شما... پوندی که آرش میگه دیگه.
آره دیگه
وقتی سقوط هم میکنن یه پولی بهشون پرداخت میکنن، تو انگلیسی میگن پرشوت پیمنت، حکم چتر نجات انگار براشون داره.
برای سقوط هم همین کارو میکنن که مثلا من
تو سقوطشون هم میارزه واسش.
آره 100 درصد. اصلا یکی از دلایلی که مثلا لستر دو مقطع سقوط کرد و بخش عمده از ستاره‌هاشو تو مقطع نگهداشت به خاطر همین بحث مالی بود. ولی خب ببین غیر از همه اینا وقتی سود هم میکنن با اون چیزی که به بودجه باشگاه اضافه میکنن، من و توی مخاطب پریمیر لیگ اینطوریم که نمیتونیم دیگه پیش بینی کنیم که این تیم آیا میمونه آیا سقوط میکنه، در حالی که خب خیلی از لیگ ها شما میتونی زودتر تیم هایی که سقوط میکنن رو پیش بینی کنی.
الان مثلا سری آ بوندس لیگا فکر کنم مشخصه دیگه، سری آ 4 تا تیم بدون پیروزی داره الان داره. یا 3 تاش که حداقل
فیورنتینای زاغنشی.
آره صحبت میکنیم راجع بهش. ببین بذار فقط بگم که اصلا این بحث هم از کجا شروع شد که میچ اف دی چمپیونز لیگی خب یک آماری رو چهارشنبه شب بود دیگه
71% پیروزی نمایندگان این فصل پریمیر لیگ.
دقیقاً بذار بهت بگم که نمایندگان پریمیر لیگ 24 بازی کردن،
17 تا رو بردن،
4م الان هفته 4م دیگه.
بله.
آره 17 تا رو بردن، 4 تا رو مساوی کردن، کلا 3 تا رو باختن، 56 تا گل زدن و 17 تا گل خوردن.
که باختن چی بوده؟ چلسی توی آلیانس آرنا به بایرن بوده، خب. نیوکاسل به بارسلونای اون موقع هنوز فانکشنال فلیک بوده، خب. اون یکیو یادم بیارین.
حالا مهم نیست. یعنی این دوتا که شکست‌های
مثلا نمیشه گفت
بزرگی
چرا بودن. مثلا چرا باختین؟ لیورپول به گالاتاسرای بود که
خب. اوکی خب اون یه ذره مسئله برانگیزتر میشه. ولی حالا در نهایت این که میگن که درصد پیروزی تیم‌های پریمیر لیگ تا امروز 71 بوده. خب و از همینجا بحث شروع شد که سری آقای گیوم بلایه بول گرفت. دیدین گفتم
بله بله. خب اوکی. دومونی که اسپانیایی چرا انقدر داری سنگ پریمیر لیگو بسید؟ خیلی به من عجیبه واقعا.
داره تله انداخته، دام دون پاشیده که وقتی به اینجا نرسه. آقا شما بایرن و پی اس جی رو دیدین کلا تو زندگیتون؟ چطوری ادعا میکنین که دوتا از این تیم‌ها کدومشون در حد؟ نه جدی سوالی که من دارم، کدوم یکی از اصلا 6 تا نماینده انگلیس الان به گرد پای بایرن و پی اس جی میرسن؟
اون که نمیرسه. من اصلا غیر از اون من میخوام
و مادرید این سالها و بارسا فصل پیش.
نه اصلا مادرید بارسا رو بزنین، اون که اصلا به قدرت سنتی کاریم. الان میخوام بحث گسترده تریو، ولی همین الانش
بحث فرم فعلی رو بخوای بگی.
آره واقعا چقدر فاصله شونه؟
خب ببین اولا که خب فاصله زیادیه. خب یه زمانی حتی خود بایرن رو به این متهم میکنه که چقدر داره بازیکن آزاد فوق‌العاده آلمانی رو جذب میکنه. خیلی این داستان وجود داشت، حتی خب اصلا یکی دلایلی که قوانین فیر پلی سختگیرانه تر شد به خاطر خرج‌های آقای ناصر الخلیفی پاریس بود.
بله
ولی خب ببین
400 میلیون یورو در یک پنجره خرج کرد.
من جایی با این دیالوگ مشکل ندارم که میان 71% در نظر میگه که مگه رقیبای کی بوده اصلا؟
نه بعد اصلا 71 مگه خیلی عدد بزرگیه؟
اصلا من به عدد اصلا
بچه‌ها 6 تا تیمین
همون
6 تا تیمی 71% اولا توش گمه، دوم اینکه من میگم که آخه خب وقتی مثلا دو تا تیم آسو الان مثلا شما می پیروزی آرسنال موقع مقابل اسلاویا پراگ هم حساب میکنی. خب بی خیال
دیگه. بعد تساوی اسپرز جلوی بودوگلیمت رو نمیبینی.
نمیبینی. بعد فاز لیگ
اصلا چه مقابل موناکو رو نمیبینی.
آقا اصلا سوال من اینه. پی اس جی چرا رده ای در نهایت کسب کرد در فاز لیگ
13 یا 14 بود
بس. رفت تو پلی آف دیگه.
آره. من میدونم که اگر بازی آخر نمیبردن حذف میشدن.
خب همین. اوکی
بله. اصلا بعد پایین 20 بعد بود.
موضوعی نداره. حالا
سیتی هم همین اعتمادش واسه.
ببین خواستم از این یه بهانه‌ای برام شد. ذهنم دوچاره یک هایپر اکتیویتی شد. گفتم اوکی بذار اینو یه ذره بسش بدیم در یه کانتکست عظیم‌تر تاریخی. خب
که رافا آنکشن هم بهش اشاره کرد دقیقاً.
آره
اصلی که می‌خوای بکنی.
دقیقاً از همینجا شروع شد. خب و حالا بماند چون حالا اسم رافا آنکشن رو داریم میاریم. یه جمله خیلی خوبی گفتش همون اوایل اون پادکستشون بود که من دقیقاً یادداشت کردم نمیدونم برات فرستادم یا نه احتمالاً خودت به گوشت خورده که حرفش این بودش که راجع به بارسلونا صحبت می‌کردن و حالا معضلات و مشکلات دفاعی که پیدا کردن
که فصل دوم هانزی فلیک هم همین شکل به همین شکل اتفاق افتاده بود
و
مانوئل نویر بود که اون بوندسلیگای فصل دوم رو برای بایرن آورد.
دقیقاً این ادعای هونشتاین بود، من قبولش می‌کنم به خاطر اینکه خب خیلی نزدیکه به باشگاه بایرن و فکر قبول داشتم.
من ادعا رو کامل قبول دارم. چون زمانی که توخل در واقع مشخص شد که آخر فصل داره میره من یه دونه گزینه اون موقع برام مونده بود، اونم یولیان ناگلزمن بود و اصلا حتی ذهن من به هانزی
فلیک نرفت
چون دوباره قراره اون دفاع خیلی بالا باشه و در واقع همیشه ما داریم یک نفر تو زمین بایرن می‌بینیم و اونم مانوئل نویریه که یا بعد از قدرت سویپر کیپرش استفاده کنی یا بعد هی تک به تک بگیره تو همه بازی‌ها.
و اصلا نکتهش هم اینه، حرف رافائل هونیکشتاین این بودش که تاریخ داره تکرار میشه و اصولا این هیله یا این هایلاین فلیک بعد یه فصل دیگه لو میره. همه رقبا که بارها خودتون اینجا بحثش کردیم میگن اصلا بعد سری نمیخوای بکنیم. منظورم اینه که من رفتم سراغ اون کانتکست تاریخیه و مبدا و قرن شروع قرن 21 در نظر گرفتم. خب یعنی از 2000 به بعد که الان دیگه قشنگ میشه یک ربع قرن. خب
سمپل خوبیه که بررسی کنیم.
آره سمپل بدی نیستش و گفتم اوکی در یک ربع قرن اخیر چمپیونز لیگ چند تیم انگلیسی فاتح این تورنمنت شدن؟
2005 لیورپول، 2008 منچستر یونایتد، 2012 چلسی، 2019 لیورپول، 2021
چند تیم؟
آها
یکی دیگه
منچستر سیتی.
اوکی چهار تا تیم. خب
و 6 قهرمانی فکر کنم.
4 تا تیم و دقیقاً 6 قهرمانی. خب یعنی 4 تا نماینده از پریمیر لیگ موفق شدن که این جام فتح بکنن، در مجموع 6 تا چون لیورپول 2 بوده و چلسی هم 2.
ببین من یه چیزی همینجا اضافه کنم، داشتم ناخودآگاه موضوعی تو ذهنم میچرخه. خب ببین ما بعد این فاکتور در نظر بگیریم، همونطور که تعداد تیم‌های قدرتمند داره تو پریمیر لیگ زیاد میشه، استراحت دادن به بازیکن‌ها تو پریمیر لیگ سخت‌تر میشه و برنامه‌هات هم سنگین‌تر میشه.
استهلاکی که پیدا می‌کنن که فصل گذشته راجع به بازی لیورپول پی اس جی قشنگ اینو صحبت کردیم.
الان مثلا شاید شما مثلا در نگاه اول وقتی هیچ دیتا درباره پریمیر لیگ نداشته باشی بگی اوکی مثلا منچستر با ساندرلند بازی داره، نه آرسنال با ساندرلند بازی داره مثلا همین
بازی خیلی سختیه.
بازی خیلی سختیه در حالی که تو نگاه اول میگی اوکی ساندرلند تازه اومده، ولی بی خیال
یه بازی جدول تیم رجیلوپری دیده باشی میدونی که بازی سختیه. ببین حالا اصلا اینکه بحثی نیست، یعنی این یک فاکتوریه که حتما باید به این معادله اضافه بشه که
تقویمت فشرده میشه.
نه 100%. ولی حالا ادامه منظورم از این بود که رفتم سراغ این که خب اوکی پس ما 4 تا تیم انگلیسی مجموع 6 تا قهرمانی. سری آ چند بار فتح کرده تو این یک ربع قرن؟
میلان 2003
2003 میلان 2007 و اینتر 2010.
اوکی دو تا تیم،
دو تا تیم
با سه قهرمانی،
کلا سه قهرمانی. خب و
بوندسلیگا
وایس اجازه بده اینم باید تو کانتکستش در نظر بگیریم که معنای این قهرمانی ها چی بوده. 2010 مورینیو که قهرمانی نه از آن سری آ نه از آن اینتر، قهرمانی جوزه مورینیو، معجزه جوزه مورینیو. اون جاییه که مورینیو بدل به ابر انسان میشه و انتقام تاریخیش رو از بارسلونا میگیره. خب ادعای شاهدی بر ادعای منم این هست که اون آخرین قهرمانی تیم‌های سری آ بوده. اوکی و اینتر فصل بعد که اومد دست رافا بنیتز، ببینین به چه وضعیتی افتاد.
یه وضعیت درامی داشت
و فقط مکس الگری مد مکس موفق شدش که دوباره به فینال برسه، نزدیک بشه و سیمون اینزاگی هم دوباره رسید. دوباره هیچ کدومشون قهرمان نشدن دیگه و معنا هم داشت شکستاشون توی فینال ها، اونجوری که تیکو پاره شدن مقابل پی اس جی، اونجوری که حالا سیتی رو به هر حال کنترل کردن ولی سیتی قهرمان شد، اون دوتا شکست مقابل مادرید و بارسا معنا داره.
حتی یعنی همشون رو بگیم که جزو سوپر تیم های این قرن بودن اون فینالایی که تیم های ایتالیایی باختن.
میخوام معناش اینه که تا قدم آخرم اومدن ولی دیگه زورشون نه به اون پوله رسیده سیتی پی اس جی، نه به اون سابقه تاریخی پادشاهان این تورنمنت بارسا مادرید. اوکی خب پس سری و اون دوتا قهرمانی میلان هم که داریم ازش صحبت میکنیم،
یکیش که خب تمام ایتالیایی بود
فینال بله بله فینال مقابل یووه رو میگی، حالا
که بوفون اصلا نگه داشت یوونتوس
رو اون 2003 یه گل عجیب و غریبی هم تو اون فیناله بودش که داور آفساید بازیکن نمیدادم، پاول ندود یه شوتی زد یه بازیکنی جلوی دیدا بود یا همچین چیزی، حالا کاری ندارم. 2003 خب همچنان خیلی نزدیکیم به قرن گذشته،
یعنی همچنان سلطنت سری آ به اروپا ادامه داره
دقیقاً، و هنوز از 2000 آبراموویچ چطور چلسی رو گرفت؟ خب همونه دیگه، یعنی اومدن رومن آبراموویچه که معادلات رو کلا تغییر میده. اوکی، یعنی لزوما روپرت مرداکو نمیدونم اسکای و اینا نیستن، اون شروع راه، جایی که آبراموویچ میاد کلا معادلات فوتبال لازم اقتصادی تغییر میکنه.
خب انقدر در واقع اون و مورینیو انقدر اتحاد قوی داشتن که دشمنان قدیمی رو دو یه کاسه با هم گذاشتن، یعنی ونگر و فرگوسن علیه مورینیو شدن بعد از اینکه اون دو نفر به چلسی اومدن.
به یک معنایی بله، و اومدن اصلا آبراموویچ دقیقاً اون لحظه‌ای بودش که آرسنال نابود شد، به این معنایی که اونا داشتن خونه تکونی نه، از یه خونه به خونه دیگه میریم چی میشه؟
اسباب کشی
میکردن از هایبوری به امیریت، و مجبور بودن که روزه اقتصادی بگیرن، دیگه نمیتونستن خرج بکنن برای اینکه خرج استاد ساخت استادیوم جدیدشون در بیاد، و همزمان شد با اومدن یک اولیگارشی که نمیتونست خرج نکنه. بذار اینجوری بهت بگم، خب حالا کاری نداریم، به هر حال اون 2003 هم پس کانتکستش اینه که هنوز به نظم نوین اقتصادی فوتبال نرسیدیم. 2007 که آخرین قهرمانی میلان بود، خب اون آخرین جاییه که اون آخرین نفس‌های فوتبال سنتی ایتالیا به معنای اینکه سال قبلش قهرمان جام جهانی شدن، خب
بله.
و به معنای اینکه کالچوپولی رخ داده، اوکی، رسوایی کالچوپولی
و حتی رسوایی فینال 2005 هم باز
حالا رسوا به این معنا که صحیح جل اون نه ببین اوکی اون رسوایی نیستش، اون به نظر
وقتی پیلو میگه ما لباس قهرمانیمون رو زیر لباسمون پوشیده بودیم، خب این خیلی
معنا، بذار اینجوری بهت بگم، معناش میشه که انقدر به خودشون میبالیدن و مینازیدن و انقدر خودشونو دقیقاً انقدر خودشونو سالار اون تورنمنت میدونستن که حرف بازیکنان لیورپول هست که ما صدای جشن قهرمانیشون رو بین دو نیمه داشتیم میشنیدیم. خب یعنی این در واقع نشانگر اون همچنان قدرتشونه، و اون قدرته بود که انقدر به خودشون مطمئن شدن که 45 دقیقه دوم وا دادن کلن. ولی اون 2007 هم خب کانتکستش اینه که میگم آخرین نفس های سری آب منای سنتیشه کالچوپولیو بذار کنار اون قهرمانی جهانیه، و آخرین سالیه که ما پریما پونتو ها رو داریم، ما رجیستا ها رو داریم، ما ترکوارتیستا ها رو داریم، ما
ترکوارتیستا های اون سال بهترین بازیکن جهان شد اصلا.
یک جورهایی داریم ایده های ایتالیا میبینیم که داره توی سطح بالای اروپا
همچنان جواب میده و نسل طلایی هستش وجود داره. تو هر کدوم از این پست های سنتی شما توتی داری، شما دل پیرو داری، شما حالا من ایتالیایی رو دارم توتی داری، دل پیرو داری، مهاجم ایتالیایی شما چی بود اسمش؟
لوکاتونی
داری، پیرلو داری، بوفون داری، خب و حتی میخوام بگم که
هنوز مالدینی داری تو اون سن،
مالدینی که آره دیگه حالا اواخرش ولی همچنان داره میدرخشه دیگه.
آلساندرو نستا داری،
دفاع مرکز داری. نستا، کاناوارو، و حتی میخوام بگم که اون متسالاهایی که کارلتو ازشون استفاده میکرد، متسالا صرفا دیسترویرها که بهترین گتوزو. مثال تاریخیش گتوزو، آمبروسینیه که بزرگترین سپرهای دفاعی بودن برای پیرلو، اینا همه در اوجن، و اون اوج که دیگه به پایان میرسه عملا فوتبال ایتالیا دچار خاکسترنشینی میشه.
حتی تیم ملی 2012 هم دیدیم دیگه به اون شکلی که میرن تو فینال و عملا واقعا تحقیر میشن جلوی اسپانیا.
دقیقاً اونم یک نظم نوینه مونتا به لحاظ تاکتیکی سرکست. که چون وقتی میری فینال شبیه میتونیم شبیه اینتر پی اس جی قرارش بدیم دیگه، میدونی که دیگه واقعا زورتون نمیرسه، ایده های کهنه شما مقابل ایده های نوین جواب نمیده اصلا، برابری نداره. خب پس اینم توی کانتکست میذاریم که وقتی میگیم دو تیم از ایتالیا قهرمان شدن و روی هم دیگه سه بار، بازم باید توضیح داده بشه. خب از بوندسلیگا چند تا تیم توی این
یک بایرن بوده که سه بار بایر.
اوکی پس یه تیم از بوندسلیگا بله. از لیگ ان لیگ یک فرانسه چند تا تیم؟
پی اس جی
همین سال گذشته.
کلا اصلا دومین قهرمانی یک تیم فرانسوی بود.
کلا دومین قهرمانی توی تاریخ بود. اوکی.
بله.
از اسپانیا چند تا تیم قهرمان شدن؟
دو قدرت سنتی.
چند تا ولی روی هم نمیدونم. اصلا دیگه یادداشت نگم. مشخصه دیگه چقدر. نه اصلا ولش کن. لزومی نداره. عدد انقدر فاصله داره با باقی. همه منظورم از همه این اعداد و ارقامی که سرتون رو درد آوردن باهاش این بودش که اگر شما دنبال لیگی هستین که رقابت رو درش
اگه لاک پشت باشه دیگه این داره داستان داره عوض میشه اینجا.
نه اگر که این داره به این بیانه که لیگ بوندس لیگا لیگی که فرانسه و لالیگا لیگ های تک قطبی و در نهایت دو قطبی بودن در تمام این سالها،
شما خیلی مقتا میگم
شما... اصلا توضیح حرف خودته.
آره دقیقاً شما خیلی مقطع میبینی اصلا یا قهرمانی زودتر از ما رسمی میشه میگه اوکی من اصلا دیگه واقعا این مقطع از فصل رو ول میکنم، من یعنی که دنبال رکوردی باشی که دقیقا. دقیقا با ترکیب هستیم بازی.
و خب خیلی فرق داره دقیقاً تو مقطع پایانی که بازیکن‌ها دیگه دارن نفس نفس میزنن، ساقا دیگه خسته شدن. اصلا نمیگم که ترکیب اصلی تو سر نیمه نهایی های یا یک چهارم های چمپیونز لیگ بذاره رو نیم کرد، نه اصلا توی زمین باشه.
اصلا
خود
اصلا...
به خود بازیکن به لحاظ روح به ذهنی دیگه لزومی نداره صدشو بذاره.
اصلا از سال 2016 خب. پریمیر لیگ رو یه نگاه بندازیم، اولا که تو همه تیم های سوم و چهارم اولا تیم های چهارم که همشون داره تو هفته آخر مشخص میشه برای سهمیه آخر لیگ قهرمانان.
آه اوکی خب این آمار واقعیه،
این آمار واقعا سال 2016 به این ورکی نکنی چهار تیم اول قطعی نیستن تا هفته آخر دیگه ماکسیمم خیلی
چیز، حتی نایب
قهرمان
روز آخر عوض میشه که آرسنال میاد تاتنهام میگیره.
خب
مگر اینکه مثلا دیگه خیلی بخوام خوشبینانه کنم میشه هفته 37، وگرنه حتی یه مقطعی بود 2019-20 بین یونایتد سولشر بود و چلسی لمپورت که سوم و چهارم هفته آخر مشخص شد. ولی فکر نمی کنم ما فصلی رو یادمون باشه قهرمان زودتر از هفته 35-36 پریمیر لیگ مشخص شده باشه.
فصل پیش نبود،
فصل پیش میگم هفته 35 مشخص شد، یعنی دو هفته سه هفته
ستایی باقی مونده. حالا ببین به هر حال استثناهایی برای این قاعده کلی هم وجود داره،
کلیتشو که نگاه کنی مثلا
وقتی که آرسنال اومده واقعا آرسنال هم به این اون دو قطبیه پپ گواردیولا و یورگن کلوپ اضافه آره شد که خب اصلا
سخت شد. مثلا تو اکثر قهرمانی سیتی رو که نگاه کنی یا یه بارش با یونایتد سولشر در رقابت بود تا هفته 34-35 یا یه بارش با
آرسنال آرتتا یا تا لحظه آخر سر لیورپول. امتیاز با لیورپول دقیقاً درگیر بود.
ببین ته تهش من نمیخوام نتیجه گیری بکنم، صرفا یک سری آمار و ارقام رو روی میز گذاشتیم و بهشون کانتکست حال و گذشته دادیم و FC بازان گرامی خودشون تصمیم بگیرن که چه معنایی داره این اعداد، این تعداد تیم‌ها و این تعداد قهرمانی.
من یه گزاره‌ای رو می‌خوام اضافه کنم حقیقتاً.
بگو.
هنوز اون افتخار بزرگ برای یک تیم یک ابر باشگاه چیه؟ آیا قهرمانی پریمیر لیگ اولویت اوله یا قهرمانی چمپیونز لیگ؟
چه باشگاهی بود؟ اسم بهم اسم بگو یکی یکی نمونه جواب بدید.
منچستر یونایتد.
صد برای لیورپول یونایتد فکر می‌کنم لیگ قطعا. برای لیورپول یونایتد.
لیورپول یونایتد جفتشون لیگ. خب چلسی آرسنال هم لیگ پس.
آرسنال CL عدد تو این دوران
آرسنال چمپیونز لیگ. نه نه ببین آرسنال الان که طبیعتاً لیگ. ولی در کانتکست تاریخیش در نظر بگیری خب اونا که رقابتی برای به 20 رسیدن که حالا ها نخواهند داشت. یونایتد و لیورپول حیثیتی تاریخیه خب، یعنی لیگ از مطمئن باور کن یه دونه هوادار یونایتد پیدا نمی‌کنی که بزن پرسن چمپیونز لیگ می‌خوای یا لیگ قهرمانی بعدی بزرگتون بگه چمپیونز لیگ. اوکی چون ما از اون ور نمیتونیم حالا ها و شاید تا آخر تاریخ به مادرید برسیم
تو
چمپیونز لیگ. آره ولی الان جایی که حیثیتی ترین مقطع. بعد ببین اینم خیلی غریبه، تیمای دیگه هم بگو، فقط اینم بهش اضافه کنم،
فقط چلسی و سیتی رو می‌خواستم اضافه کنم دیگه.
اوکی چلسی چمپیونز لیگ.
خب آها حالا دقیقاً اینجا جاییه که من اینجا صحبت رافاونیکشاین رو خیلی قبول داشتم. خب. چند تیم از پرمیر لیگ در بهترین حالت میرن چمپیونز لیگ؟
6 تا دیگه این فصل.
حالا اگه قسم قهرمان لیگ اروپا نشه 5 تا دیگه تو جدول 5 تا. خب حالا اگر چلسی امسال سر همون لحظات و همون لغزش های غیر قابل پیش بینی که الان تو گفتی که مثلا اون بازی های آخر بخواد بشه جایگاه چمپیونز لیگ شاید دست بده، خب این فاصله و این نظم این در واقع پیشرفتی که تو چمپیونز لیگ می‌خواستن انجام بدن داره به عقب میفته.
آخه جایگاه چمپیونز سهمیه چمپیونز لیگ از دست دادن صرفا یه بخشش مالیه.
دقیقاً چون یه بخشی از
منظورم اینه که تو بخوای خودت رو با اون شرایط چمپیونز لیگ تطبیق بدی از لحاظ روحی روانی از لحاظ فیزیکی.
آخه چلسی نیازی نداره تطبیق بده، چلسی دو تا قهرمانی داشته توی یه دهه
تیم جدیدش خب اون از اون دو تا قهرمانی خب مثلا قهرمانیش با توخل چند نفرشون مونده فقط چیمز مونده
مهم نیستش، هویت باشگاه. میخوام بگم تیمیه که دیگه به لحاظ قهرمانی چمپیونز لیگ نمیگم جزء اشراف ولی حداقل
بی تجربه نیست،
طبقه متوسط رو به بالایی هستش.
ببین ناخودآگاه تو وقتی وارد یک تیمی میشی که خب مثلا اون جامو فتح کرده، اگر خود حتی مربی هم هیجان زده باشه یک مدیری اونجا هست که بتونه جو رو آروم کنه. ولی وقتی که شما خود یک مدیری هستی که میگی واو دارم اولی مدیری میشم که میخوام تیم قهرمان سی ال کنم، خودت هم یک هیجانی داری و اون رو به هیجان رخکن و مربی هم اضافه میکنی و یه چیز عجیبی میشه.
یعنی فکر میکنم داری الان موافقت میکنی با حرف علی که این پروژه چلسی چون قهرمانی چمپیونز لیگ ندیدن شاید براشون
مهمه. نه دارم میگم یک مدیری هست که
خب الان مدیر تو چلسی کیه؟
خب
حالا بهداد بولی بگیم حالا کلا دیگه آره دیگه تصمیمات رو که تاد بولی میگیره دیگه.
نه نه اون مدیری که پرهام میگه که شرایط رو آروم کنه و بخواد بگه که اون تجربه چمپیونز
وجود
داره. الزاماً نیازیه
اون مدیر جام سی ال رو برده باشه، داره توی ویترین تیمش میبینه. میدونی چی میگم؟ از این زاویه میشه اون بستگی به آدمش داره. میتونه تاد بولی بگه اوکی من به عنوان مالک باشگاه و مدیر هیچ وقت سی ال نداشته تیمم از تو دوره خودم، اوکی این هیجان دارم، ولی ممکنه بگه اوکی چلسی گرفته دیگه واسه من مهم نیست. اون بستگی به کاراکترش داره که فکر می‌کنم بولی میشه گزینه یک.
من کلا حرفم این بود که این سهمیه نگرفتن میتونه اختلال ایجاد کنه تو پیشرفت تیم‌های پرمیر لیگ و اون حرف گیم بلگی میتونه در نیاد که ما داره بر اروپا
بلگه که بیرفت هست. اصلا سلطه اینا رو که میگم همه این حرفا رو زدیم که بگیم اصلا انقدر ساده انقدر سطحی به داستان نگاه کردن که سلطه بود. سلطه ای وجود نداره. یک ربع قرن رو با هم بررسی کردیم سلطه کجا بود. خب
6 تا از 25 تا دیگه
آره این که اصلا هیچی. ولی حالا بذار منم چند تا ازت سوال بپرسم، یه ایمیل هم فکر کنم داریم که قرار بخونیم. اوکی همین سوالی که چمپیونز لیگ ارجحیت و اولویت داره یا لیگ بایر مونیخ؟
قطعاً چمپیونز لیگ،
اصلا لیگ اهمیتی نداره.
من حاضرم تا 20 سال آینده ما لیگ نبریم اوکی. که مطمئنم اگر هر یک تیمی بیاد 20 سالش رو پشت سر هم ببره نمیرسه به بایرن
اوکی.
و تو این 20 سال 5 تا چمپیونز لیگ دیگه ببره.
مادرید
چمپیونز لیگ،
بارسا
چمپیونز
لیگ
اوکی، یووه
بارسا هم تو همه جا چه فاصله زیادی داره تا بخواد به اون عدد مادرید برسه. من نمیدونم الان لیگ واسه شون اهمیت بیشتری داره یا چمپیونز لیگ.
لیگ یا چمپیونز لیگ؟
ببین آخه ببین در این دوره به نظرم در این دوره که مثلا قطعا چمپیونز لیگ دیگه. خب 11 سال داره از آخرین چمپیونز لیگ بارسا.
واقعا
2015 بردن یا آخرین بار الان 2025
خیلی گذر زمان
وحشتناک
خیلی.
خب اوکی نه نه اوکی خیلی خب باشه نمیدونم آقا اوکی یووه هم بهم بگو.
یووه چمپیونز لیگ
دقیقاً،
چون دقیقاً اون سلطه سری آ رو داره، سلطه اسکودتو رو داره بر دو تیم دیگه شهر میلان و از جفتشون چمپیونز لیگ کمتری پیروز شده
و آخرین باری هم که بردن این جامو
1996 بله.
دورتموند تو فینال برد یووه
به 97 اون فینالی بود
96 آره
اون فینال به دورتموند
آره. آژاکس تو فینال
آژاکس ضربات پنالتی شکست آژاکس که سه فصل دو فصل پای حالا برش کن بس بس ایمیل اون چیه دوست عزیزمون بذار من اسمش رو بگم شما بخون. حسین از میلان هوادار گالا برامون نوشتن
سلام به آرش حقیقی عزیز و تیم خوب فوتبال 360. تبدیل آمستردام به استانبول. دوست دارم درباره تیمی صحبت بکنم که به واسطه دیدن بازیهاش در بچگی از ماهواره طرفدارش شدم. اون موقع بعد از اون تیم افسانه سال 2000 که گالاتاسرای توی بازی سوپرکاپ اروپا تونست رئال مادرید رو شکست بده، توی ترکیبش گیورگی حاجی افسانه‌ای و کلودیو تافارل گلر فوق العاده برزیلی رو داشت.
متنفرم از تافارل. فینال 94
تو بله بله. بعد از اون تقصیر تافارل نبود ولی
اوکی تو
بعد از اون چند سالی گذشت و اون تیم دیگه اون فروغ سابق رو نداشت تا سال 2010 به بعد که فاتح تریم دوباره به گالا برگشت و یه تیم خیلی خوب دیگه ای درست کرد. موسلرا در دروازه، بوراک کیلماز و دروگبا در خط حمله و وسلیش نده در خط هافبک. این تیم خیلی خوب بود و تونست یوونتوس کنته رو توی مرحله گروهی حذف کنه. آی کنته اونم با برد توی یه بازی دراماتیک که وسط بازی به خاطر بارش شدید برف بازی به روز بعدش موکول شد.
وایسا نوشتن که گل کی زد و پاس گل کی ارسال کرد تو ایمیل هست؟
نه
دقیقاً یادمه
وسلی اشنایدر
برای دیدی دروگبا. خب و اون بازی اصلا جلو چشمه برفی که میگن و همه این داستانا و بذار فقط اینجوری بگم خاطره نیستش نکته مهم. یک دوستی من داشتم، یه دوست ایتالیایی داشتم، موزیسین خیلی خوبی هم بود، گیتاریست هوی متال درجه، آلدو جونتینی. خب
دوستتون بود؟
آره در ارتباط بودیم با هم دیگه اون موقع و حتی مثلا با چه مصاحبه‌ای کردم برای روزنامه موسیقی یادم چی بود که آخر گفتم جمله آخرت و گفت فورتسا اینتر. خب کلا مصاحبه راجع به موسیقی بود. آره آخرش میگه فورتسا اینتر. بعد اون بعد بازیه خب من قشنگ یادم یه دونه ویدیو درست کرده بود که کیت اینتر رو پوشیده بود، بعد یک دونش دروگبا بود، یه دونه چی وزلی اشنایدر بود، بعد دروگبا بود. ببین دیوانه کرده بود دیگه ما رو همه رو بعد اون بازی که اینو داشت اعتبارشو به اینتریا میبخشن. من رها کن دیگه حالا
آخه من توییت دیده بودم از یوونتوسیا که اینجوری بودن که وزلی اشنایدر اومد اون سگانه رو اوورد، یه خنجر تو قلب ما کرد رفت، دوباره برگشت، دوباره اون اینتری سابق ما رو از جمع زهرش رو به ما ریخت، چمپیونز لیگ از بمون کرد.
آره خب
اون تیم اما تیم کاملی مثل سال 2000 نبود و بعدن توی مرحله حذفی لیگ قهرمانان بعد از حذف شالکه که اون سالا تیم قدرتمندی واقعا محسوب میشد شالکه، به رئال قدرتمند خورد و بازی اول رو 3-0 باخت.
بازی
دوم 3-2 بردن. اما اونا قصد ول کردن نداشتن و توی بازی برگشت توی جهنم بازسازی شده علی سامیان تونستن 3-2 رئال رو شکست بدن، هرچند که کافی نبود. اما جو وحشتناک ورزشگاه نشون میداد که هر تیمی بیاد اینجا کارش خیلی سخت خواهد شد. دقیقاً همونطوری که خودشون شعار میدن. اینجا علی سامیانه، اینجا خروج نداره. حالا یه تلف جمله به زبان فکر کنم ترکی نمیشه. بفرمایید.
بوراسی علی سامیان، بوردان چکیشیوک.
اما دوباره فاتح تریم رفت و گالا تبدیل به یک تیم عادی شد و سالها گذشت تا اوکامبورو که یکی از اون 11 تای افسانه‌ای سال 2000 تصمیم گرفت پا جای پای استادش بذاره. و حالا گالا با تصمیمات درست اقتصادی طی سالیان اخیر و به خدمت گرفتن ستاره‌های از قبیل ایکارتی و داوینسون سانچز این پروژه رو شروع کرد. این تیم بعد از دو فصل فوق‌العاده در لیگ ترکیه با آمار 1-2 در فصل به تیم برنده تبدیل به یک تیم برنده شد و این تیم برنده یک سوپر بازیکن می‌خواست. نه اینکه ایکاردی بده، ولی اساساً وقتی به بازیکن بالای 30 سال میره لیگی مثل ترکیه بهش به دید بازنشستگی دیده میشه.
بله.
اینجا بود که با یه فرصت استثنایی و سر لجبازی‌های دیلورنتیز پای اوزیمن به گالا باز شد. جو فوق‌العاده علی سامیان و طرفدارای پرشور گالا کاری کردن که اوزیمن راضی به موندن در گالا بشه و تبدیل به ابرقهرمان تیم بشه. اون نقابی هم که میزنه پر بیراه نیست.
بله.
اما این فصل با این تیم فوق‌العاده که تقریباً توی هر پستی الان بازیکن‌های پر انرژی داره تبدیل به یک کابوس برای تیم‌های اروپایی شده. اونا توی خونه تونستن لیورپول و بودو رو ببرن، اما محک اصلی برای من بازی آژاکس بود. جدا یه تیمی متشکل
خوشحال بشی که محک اصلی براشون آژاکس بوده، نه
لیورپول. من به نظرم همین الان ما تیم بدیم با آژاکس میتونیم پای پای بازی کنیم 90 دقیقه
صحبت می‌کنیم راجعش دیگه. آژاکس بی مربی حال حاضر. خب اوکی.
یه تیمی متشکل از یک سری بچه که از فوتبال لذت می‌برن و قدرت کلاسیک اروپایی محسوب میشن و استادیوم یوهان کرویف جزء اون معابد فوتبال محسوب میشه 100%.
به لحاظ کانتکست تاریخی فکر می‌کنم منظورشون بوده که خیلی براشون اهمیت داشته.
آره گم کردم. اما این بازی در خارج خانه با حضور پرشور طرفداران گالا تبدیل به یک بازی داخل خانه شد و با حمایت هواداران یوهان کرویف آرنا تبدیل به علی سامیان شد. بعد از هتریک اوزیمن هواداران شروع کردن به دادن همون شعار معروف اینجا علی سامیانه، اینجا خروج نداره. عملا آمستردام تبدیل به استانبول شد، مثل کاری که فرانکفورتی ها با بارسلونا کردن. بله. و برای یک شب آمستردام توسط طرفداران گالا اشغال شد. خیلی طولانی شد، اما درباره سبک بازی مرکه تیم بگم. بخش زیادی از بازی گالا اینقدر از بالا پرس میکرد و بیلداپ آژاکس رو میشکست. بله. که من متحیر بودم. فکر نمی‌کنم خیلی تیمی در اروپا باشه که اینقدر خوب از بالا پرس کنه و زیبایی این پرس فقط به دوندگی اوزیمن و سانه محدود نمیشه، بلکه به کمک توریرا و مالیو لمینا هم باید اشاره کرد. توری پرس میکنن که نفس تیم حریف گرفته میشه. گل‌های بازی رو بودو رو ببینید متوجه میشه چی دارم میگم. پر بیراه نمیگن.
همون بازی بود که من راجع به یونس آکون گفتم که رهبر خط پرسش بود.
اشاره کرد به اوزیمن برو که اون پاس اشتباه رو داد.
دقیقاً جا رو نشون داد. پیچ اوکی اوکی. آره. خب پس ما هم راجع به صحبت کردیم.
بله بله.
موافقم کاملا با دوست عزیزم.
درباره سایه روشن‌های آژاکس هم میتونم به عملکرد خوب فیتشیم و رمکو پاسفیر 42 ساله اشاره کنم که با اینکه سه گل خورد اما عملکردش رو دوست داشتم و دوست دارم شما هم با چشم مسلح بررسی کنید عملکردش رو. دمتون گرم. حسین از میلان.
حسین از میلان دیگه پاسی که الان برای شما ارسال کرده ایکس ایش 78 صدومه
دیگه واقعا. آره. اولا که رمکو پاسفیر دو تا شوت نیمه اول از اوزیمن گرفت و حدس بزن گل پریونشنش چقدر بود با اون دو تا شوت.
پرهام کمک کن.
نگاه نکن.
اوزیمن.
آره کرمکو پاسفیر سیف کرد تو نیمه.
خب یعنی بعد دو تا ایکس کاتش رو هم جمع می‌زنیم. من تقریبا اگر هر کدوم میانگین بگیرم 6.65 صدام میگم 1.3 مثلا 1.3
شما
1.4
1.65.
واو
اوکی. خیلی دیگه عجیب شد.
تنها نقطه روشن آژاکس این روزا بود در کنار حالا یوریباس عزیز که واقعا علاقه قلبی بهش دارم.
ببین من داشتم الان آمارش هم می‌دیدم توی
خود پاسفیرو.
بله. خب. توی سیف از 92.5% گلرهای اروپا بهتر بوده توی درصد سیف.
فوق العاده است رمکو پاسفیر.
در سن 42.
فوق العاده است رمکو پاسفیر.
البته هنوز 42 نشده.
آره 41
در آستانه ولی 42 سالگی.
و توی... جد میگم که رونالد کومان باید ببرتش جام جهانی. به جد باید ببرتش.
تو حالا سوال پرسی بذار من تو سوال بپرسم. توی توی کامپلیت پاس از چند درصد گلرهای اروپا به نظرت بهتر؟
80.
یعنی بازی با پاشو میخوای بسنجی با اعداد ارقام
بازی با پا و لانگ پاسش. حالا بازی با پاشوشون بگی
اینجوری که من میگم 80 درصد عددش بالا
95.6
واد
توی لانگ پاس این عدد میرسه به 75.6.
باری کلا.
ببین یه سوالی الان جدی برام پیش اومد. پس بیار که من از اولی که دیدم آژاکس بود قبلش میخوام بگم که اگر که همچین آمار بی‌نظیری داره توی سن 40 حالا من به اجازه بدین بگم 42 سالگی خب
به زور میخواد 42
کنه. بله بله درست میگه آرش، امروز 42 ساله شده
واقعا. امروز تولد افتخارم که پس بیار.
یه لحظه. تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک پس بیار، تولدت مبارک.
سوال من این بودش که چرا پس هیچ ابر باشگاهی مثلا در سنین پایین‌تر سراغش نرفتن، یا اینکه یه دفعه از این بازیکن‌ها بوده که مثلا 35 سالگی گل کرده؟ این سواله که الان فکر نمی‌کنم بتونم جواب بدم.
من فکر کنم فصل آخر تنهاخ بود که دوباره برگشت به آژاکس
چون نبود.
آره دیگه سیزن 2021-22 آره فصل آخر تنهاخ اومده آژاکس.
تیمای قبلیش رو بهم میگی اگه داری؟
بله اصلا محصول توئنته است، 2003 تا 2006 بعد هراکلس آلملو بوده، بعد یه فصل قرضی رفته گوه، دو فصل زیرفته گوهد ایگلز، بعد سه سال توی پی اس وی بوده ولی کلا اونجا 5 تا بازی کرده توی لیگشون، 4 سال هم توی ویتسه بوده که اونجا گولر فیکس بوده 92 تا، و حالا توی آژاکس 94 بازی لیگش هم انجام.
ببین این سکانسی ازش یادم، همون فصل اولی که با اومده بود برگشته بود به آژاکس، یا اومده بود به آژاکس که با دورتموند بود بازی توی چمپیونز لیگ، و ارلینگ هالند یه شوت واقعا وحشتناکی رو روانه دروازه میکنه و یه دونه نوک انگشت تو پر رد میکنه. تو اگه شوت هالند رو اینجوری داری رد میکنی قطعا دروازه با تو سیفه.
ببین کلا شیرجه‌هاش خوبه. حالا من دارم آماری نگاه میکنم،
نقطه ضعف هم پیدا کنم.
آره نقطه ضعف الان تعادلی در بحث حتما الان نقطه ضعف میگم، مثلا توی قطع توپا موقع خروج و بردن نبردهای هوایی افتضاحه، یعنی توی اینترسپشن ها 14% توی نبردهای هوایی هم 27%.
خب اگه زنم سنگینه، یعنی اون چابکی گلر
پریمیر لیگ
توی پاسای کوتاه، توی پاسای کوتاه هم کلا 30% بوده از بهتر از گلرای دیگه. ولی چیزی که واسم جالبه حداقلش اینه که میتونم بگم توی کنترل ایکس جی و گل پریوینشن متوسطه از 52.5% گلرای اروپا بهتر بوده توی این سن. عدد خیلی جالبیه.
احساس میکنم اولش گولمون زدی ها.
نه نه درصد سه
یواش یواش میخوام بگم که تولد مبارک رو که خوندیم پس بگیریم مثلا.
نه نه خب
42 سالش آیا حقیقی
آیا حقیقی شما به من گفتی ازش ایراد در بیار، من نکات خوبش رو گفتم، دو تا ایراد
گفتم کلا نابودش بکن تبدیل شد.
از اینکه داره میگن نصف گلرهای اروپا بهتره،
اول تبدیلش کردی به ادوین فندرسار، بعد کوبیدیش شد مارکو ریمون وندرگو.
ببین آخه ببین درصد سیو خب میتونه هر نوع سیوی باشه دیگه. شما ممکنه شوت زمینی از سیمتریت بزنن قلب بخوره بیاد بگیری، خیلی درصد سیو که هیچ وقت نمیتونه ملاک باشه. ولی خب میگم تو این سن وقتی که در جلوگیری از گل و ایکس جی میاد از حدود 53% گلرهای هشت لیگ معتبر اروپا بهتر عمل میکنی، خب عدد ترسناکیه.
ترک هشتمین لیگ ترکیه رو گذاشتی توی بحث؟
حتما دیگه.
آره
آره دیگه. نه البته نه دیگه، میشه هلند، فرانسه.
ببین 5 تا که داریم به علاوه هلند و پرتغال ترکیه.
بله درسته ترکیه. متشکرم.
خب حالا خبر اساسی آژاکس این بود که جانی هایتینگا اخراج شد بعد از بازی افتضاحی که آژاکس
خدا رو شکر.
نه واقعا دیگه راهی نبود دیگه.
دیگه بیخیال هنوزم نمیخوای بیخیال.
من پرچم هایتینگا بالا همچنان.
من دیگه صحبت ندارم.
وایسا یه دقیقه این معتقدی که اخراجش تصمیم غلطی بوده؟
8 تا مربی تو 2 سال به نظر تقصیر مربیه وقتی آژاکس تقصیر وضعی داره.
اوکی من وایسا قطع این دو تا بحث
این فکت درباره خب منچستر هم یه حساب کنی خب درسته.
نه ببین دو تا بحث به نظرم متفاوته. خب یعنی این که وضعیت کلی و مدیریتی باشگاه آژاکس فاجعه بوده در سالهای اخیر.
اشاره کنم که این قضیه تکرار نیست، یعنی کرایوف داشت مینالید. یوهان کرایوف بازیکن از این قضیه مینالید.
تو انقدر دیگه بله. نقب تاریخی زدی.
آره ببین چون الان وسط های کتاب کرایوف هم و داشتم چیزایی که جملاتی که کرایوف داشت در وصف مدیریت آژاکس میگن خب خدایا هنوزم همینه دیگه. دیگه چی عوض چرا تو 50 سال هیچی عوض نشده؟
دلیلی که از آژاکس به بارسا میرم فکر میکنم اختلاف با مدیر و یه همچین چیزایی بود. من چون کتاب خیلی وقت پیش خوندم درسته. آره و بذار یه چیز بامزه بگم. حالا یه همتیمی داشت به نام پیت کایزر.
بله بله.
ببین یعنی انقدر اینا چشم و همچشمی دارن، فقط داره زیراب پیت کایزر رو میزنه استاد توی کتاب.
بله.
و دیگه سر این که چرا بازوبند رو دادین به اون و واقعا یعنی فکر میکنم یکی از اون نقاطی هم که دیگه
خب یه خانشی هم سایمون کوپر داشت از این قضیه دیگه بگو. که میگفت که اومدن رأی گیری کردن برای اینکه رینوس میشل میره
درود برتون.
بله بله. تمام بازیکنان آژاکس یعنی حالا اکثریت رأی پیت کایزر میبره و خب به عنوان کرایوفی که بچه آژاکس بوده ببین تعریف میکنه من از 5 سالگی وارد اون استادیوم دارم میشم
با پدرش فکر میکنم میرفت
با دوست پدرش که بله. آره فکر میکنم میوه میبردن اونجا یه چیزی میوه فروش بود پدرش دقیقاً. بعد خیلی هم شاعرانه که پا در ورزشگاهی میذاره در 5 سالگی که قراره بعدها اسم خودش روی اون ورزشگاه بره و
شما این آدم رو دارین از باشگاه بیرون میکنین و دارین بازوبند رو ازش میگیرین. خب اصلا صحبتی وجود نداره. یعنی مثلا الان چه میدونم اگه ونسان کمپانی بیاد رای گیری کاپیتان بذاره، خب خیلی مسخره است. کاپیتان اون باشگاه مانوئل نویر، مانوئل نویر هم میمونه مادامی که اونجا بازی کنه.
درسته.
کاپیتان اون باشگاه یوهان کرویف بوده.
و اگر مثلا بازیکن رای به یوشو کینش بدن، تو کاملا درک میکنی که نویر اصلا بخواد باشگاه رو ترک بکنه.
من میگم که باشگاه اگه عزت نفسی برات باقی مونده، باشگاه رو ترک کن، رو دیگه هم برنگرد. اون باشگاهی که بیرونت انداختن.
ببین این کانتکست تاریخی خوبی هست، اشاره کردی. همیشه باشگاه سیاست زده و پرتلاطمی بوده آژاکس.
با علی میخوام اینجا مخالفتی کنم. یه ذره این دیدگاه سنتیه دیگه. شما باید این موضوع در نظر بگیر. حالا درباره نویر که صدر
رای گیری برای کاپیتان،
این مورد درباره نویر که صدر نمیکنه. خب نویر رهبر درجه یکی هم هست، ولی
کرایف هم رهبر درجه یکی بود.
ولی خب گواردیولا یکی از برگه برنده‌هاش اینه که اول حرف است رای گیری میکنه.
واقعا؟
آره. و شما ببینید توی سه فصل اخیر
خب سنتی کابتانه... نمیتونه باشه اگه پپ گواردیولا،
یعنی پپ گواردیولا الان میاد تو بایرن بازوبند از فیلیپ لام میگیره یا بازوبند از کارلوس پویول میگیره.
نه، تو سیتی رو که تو نگاه کنی کاپیتانای 2 3 4 همیشه فرق
سیتی
میکنه.
سیتی که پپ گواردیولا بهش وارد شد.
نه وایسا وایسا یه لحظه رای گیری برای کاپیتان دوم سوم
نه همه رو کردم، ولی خب کاپیتان یکی همیشه بود، یعنی همه موافق بودن که اوکین کاپیتان یکی.
فکر میکنم سیتی هم بعد ونسان کمپانی هم چه اتفاقی افتاد.
دی بروین یه مقطع کاپیتان 2 بود، بعد یهو شد کاپیتان 3 و کاپیتان 2 شد روبن دیاز.
بله
از این کارا کرده. ولی چیزی که وجود داره اینه که خب باید این رو در نظر بگیری که رخکنت رو در اختیار چه بازیکنی میتونی قرار بدی و آیا اون بازیکنی که بازوبند رو میبنده، آیا بازیکن‌ها ازش حرف شنوی دارن یا نه. خب ما یه مقطعی میدیدیم که برونو فرناندز داره سر ویکتور لیندلوف داد میزنه و لیندلوف اصلا روش رو میکنه اون ور میره. خب معلومه اوله تو اون مقطع بازوبند رو داد به مگوئر و میگفت خب مگر تو باید کاپیتان وایسی. این چیزی که بعد رخکنت آمادگیش رو داشته باشه، تو یهو بگی نه الا به
من بازم میگم کانتکست تیم قهرمان اروپا با سیتی که پپ گواردیولا تازه بهش وارد شده، با منچستر یونایتدی که برونو تازه بهش وارد شده بود فرق داشت.
نمیپذیرم اون... نمیگم میگم درباره نویر صدق میکنه
نه نویر نه، من دارم میگم زمانی که آژاکس این بازوبند از کرایوف گرفت، سه دوره قهرمان اروپا شده بود، هر سه دوره هم کرایوف اون جامو بالا برده بود به عنوان کاپیتان باشگاه و بازیکنی بود که تمام رده های سنی آژاکس
بله
بازی کرده.
بله برای اون
همه وجودشو برای اون باشگاه داره که پیت کایزر بیاد بازوبند ازش بگیره. منم بودم میرفتم.
ببین بحث طولانیه، فکر میکنم ممکنه به نتیجه واحد هم نرسیم. یه فلش فوروارد بزنیم بیایم جلوتر که من میخوام بگم که حالا با حرف تکراریه، ولی به هر حال اون مثلث قدرتی که آژاکس رو تا یک قدمی فینال چمپیونز لیگ بردن، حالا اریک تنهاخ که جدا شده و نمیدونم دوباره قرار برگرده به راجبش حرف
بزنه،
ولی من میخوام بگم در اون بعد مدیریت شما اون دو تا آدم اساسیه رو وقتی که از دست دادیم به دو دلیل متفاوت که حالا وارد
من سر همین موضوع نشیم. فکر میکنم که اریک تنهاخ یه ذره با چالش وحشتناک زیادی روبرو میشه تو آژاکس
اگر برگرده. واقعا واقعا
من دو تا من بحث دارم راجع به اریک تنهاخ اتفاقا، چون مارسل فندر کران خیلی اسم سختی بود. آره جورنالیست د تلگرافه که د تلگراف شاید بتونه مهمترین منبع نوشتاری فوتبال هلند باشه.
بله.
گفتش که تنها هنوز نمیدونه که میخواد برگرده یا نه. آقای اریک تنها
مذاکرات اولیه یه مذاکرات اولیه شکفته وولورهمپتون رو مذاکرهشو حفظ کرده ها، هنوز اونو کامل رد نکرده طبق چیزی که من فهمیدم. مذاکره با وولز در حال حفظه ولی پیشرفتی نکرده، ولی از طرف مذاکره با آژاکس هم شروع کرده، یک سری صحبت‌های ابتدایی داشته، اونم رد نکرده. یعنی به صورت موازی داره جفت مذاکره
انجام میده. دقیقاً اتفاقی که افتاده اون که آژاکس می‌خواست اریک تنهاخو برگردونه در پایان فصل گذشته که فریالی ترک کرد باشگاه
که پیشنهاد لورکوزن اومد.
بله که گزینه دوم پول سیمونیز بود که رفت وولفسبورگ که اون گزینه خیلی قشنگی میتونست باشه.
مربی سابق
گوهدیگه که قهرمان جام حذفی هلند هم شدن فصل پیش و اونجا اریک تنهاخ روی آژاکس زمین میندازه. اینجا دوباره میره با وولفز شروع میکنه مذاکره کردن. وقتی که پیشنهاد آژاکس میاد مذاکرات اونورا متوقف میکنه کامل، میبینه که آژاکس میخواد چی بگه ولی هنوز به هیچ طرفی جواب نداده. یعنی نه در بقول پرهام با وولفز کاملا درو بسته، آژاکس هم که خب اصلا نمیتونه درو ببنده چون باز آژاکسه. خب و الان مشکلی هم که پیش به وجود اومده اینه که مدیر ورزشی آژاکس هم استعفا کرده، الکس کروس، که خودش این بلبش رو درست کرده.
اصلا خبری که من خوندم این بوده که عکسی که لو رفته که اریک تنهاخ نزدیک نمیدونم خونه الکس کروز بوده یا رستوران.
دقیقاً استعفا میده، هیئت مدیره میگه که تو خدا بمون و الکس کروز این واقعه رو میگه، میگه من تا پایان فصل قرارداد دارم، زمانی که مدیر ورزش جدید پیدا کردید وظایف من تموم میشه. من از الان دارم بهتون میگم که بیشترین حدی که میمونم کیه و خب طبیعتا هم داره با میگم با پولسیونیز با اریک تنهاخ داره مذاکره میکنه که مربی بعدی آژاکس بشه و اصلا یه وضعی اونجا و حالا داوی کلاسن هم اومده دوباره این مهیبو به بازیکن‌ها زده و میگه که ما مقصر کردن هایتینگ آخرین کاریه که باید انجام بدیم و میگه و برمیگه میگه که
رقابتی توی رخکن تیم وجود نداره برای اینکه به تیم اصلی برسه. عزیز من، رقابتی توی اون رخکن وجود داشت، تو کاپیتان اون باشگاه نبودی.
اوکی.
لطفاً
اینو به روز رسانی خواهیم کرد داستان آجاکسو، ولی حالا که داریم راجع به مربی و اخراجی صحبت می‌کنیم، فقط یه پلی هم بزنیم به سری آ و بعد یه چرخی هم در لیگ کنفرانس و حالا لیگ اروپا و این داستان‌ها. ببین دو تا مربی اخراجی داشتیم توی
استفانو پیولی
و پاتریک ویرا، و فکر کنم به طرز غریبی این هفته اصلا فیورنتینا با جنوا هم بازی داره.
آره
و حالا
اینو میذارم چک میکنم.
بله. آره و فیورنتینا هم حالا مربی جدیدشون
آقای
پاولو وانولی شده.
بله.
پاولو وانولی حالا تورینوش که من یادم میاد فکر کنم دستیار کونته بود.
بله دستیار کونته بود. بله.
دستیار آنتونی کونته بود که من یادم
اون مربی اصلی شد یا مربی موقته تا پالادینو بره، مثلا پالادینو بخواد برگرده.
نه پالادینوی در کار نخواهد بود. پالادینوی فعلا در کار نخواهد.
تو مدیر ورزشی فیورنتینا هم اخراج شد.
مدیر ورزشیشون استعفا داد، دانیل پراده، و دلیل این که تو اصلا اسم رافائل پالادینو رو میاری دقیقاً به همین خاطره، چون
فردا با جنوا بازی
فردا با جنوا بازی دارن.
حالا وای دانیل دروسی که رو نیمکت نخواهد بود فردا.
چرا؟
اخراج شد آخرین بازی با رومش.
بله. بابا بیخی
کنار زمین اخراج شد، فردا کنار خط نیست.
اوکی. اینم حالا خیلی به نظر من جزو نکاتیه که میتونیم تا آخر فصل ادامه بدیم که ببینیم دانیل دروسی واقعا عیار مربیگری چقدر بود، چون سمپلی که از آس روما داشتیم و جوری که اومد و جوری که رفت یه ذره فکر میکنم داده هامونو مخدوش و غیر قابل خوندن و تحلیل میکنه تا یه حد زیادی. منظورم این بودش که در این دانیل پراده عاملی بودش که پالادینو فصل گذشته حالا استعفا داد یا اعلام کرد که دیگه قابل استعفاش
پذیرفته شد.
خب به خاطر اینکه با پراده مشکل، یعنی پراده یک جوری شرایطو براش رقم زده بود که عملا دیگه نتونه به کار ادامه بده.
حالا که پراده رفته پالادینو برنگرده،
همه هوادارای فیورنتینا دقیقاً بر همین فکر بودن، خواستار همین موضوع بودن، و دو تا چهار تای منطقی بود که خب دیگه وقتی پرادی در کار نیست،
پالادینو در کار باشه.
اگر تیم بزرگتری نقاب پالادینو رو، به نظر من خیلی محتمل بازگشتش.
احساس من بر اینه که رافائل پالادینو اصلا به خاطر این، حالا خودش تکذیب کرده به یک معنایی ها، ولی خب میدونیم که یوونتوس دنبالش بوده، یعنی یکی از گزینه‌های بزرگ، فقط یکی از گزینه‌ها خودش یووه بوده،
در حد مذاکره ریز اینتر هم اگه اشتباه نکنم بود.
تو دو تا باشگاه بزرگی هستن که جفتشون دارن مربی تغییر میدن،
حتی در حد مذاکره تیم ملی ایتالیا هم بود.
بله حتما اونم که مطمئنم، یعنی به هر حال آدمی بوده که شاید منتظر یک شغل بزرگتری بوده، و الان من واقعا نمیدونم چه اتفاقی توی مذاکرات افتاده، چقدر نزدیک شده، چقدر دوباره خودشو دور کرده، ولی شاید هنوز هم آمادگی رو برای خودش حفظ میکنه، حداقل به لحاظ ذهنی که یک باشگاه بزرگتری رو بگیره، و فکر میکنه که بازگشت به فیورنتینا قدمی رو به عقب باشه نه رو به جلو. طبیعتاً این همچین چیزی. راجب یوونتوس چون پنجشنبه وقت نشد که صحبت بکنی، این بازیشون مقابل اسپورتینگ، ببین بذار بحثو من این یه پاسی به پرهام بدم و بعد ببینیم که حرکت تیمیمون به کجا منجر میشه.
شاید منشون از این ورزش خارج شیم.
نه، بزرگترین سوالی که برای جامعه فوتبالی ایتالیا پیش اومده بود بعد از اومدن لوچانو اسپالتی و حالا اولین باری که روی نیمکت نشست، چون یه بازی بین تودور و اسپالتی، اسم مربی چیز مربی جوانانشون چی بود، برابام دل برام بلا نمیدونم، یه همچین چیزی ها حالت
که بردن پیروز شدن 3-1.
آره بردن بازی رو. اولین بازی که روچان اسپالتی اومد روی نیمکت یووه نشست و دیگه ترکیب مشخصا ترکیب اون بود، شما اگر اپ مربوطه رو وامی کردید میگفتید با خدا اینم خراب شد، هک کرده این چی کیون کوپ،
واقعا هک شده بود
کیون کوپ ماری LCB. بعد اسپالتی داری با خط دفاعی 3 نفره بازی میکنه، دقیقا اپ مربوطه به ما اینو میگفت. خب و وقتی بازی
مربوطه خیلی مربوط بود این دفعه اتفاقا،
خیلی معقول. نکته اینه که من بعد از بازی دیدم، سوال من اینه که آیا قبل از بازی هم همین فرمیشن رو
بله
مطمئنی
بازی با کرمونزه هم اگه اشتباه نکنم همچی فرمیشنی میدیدی شما؟
اگر اصلا بازی کرمونزه رو آرش داره میگه
همون بازی اول با
اسپورتیو داریم، من نگاه کردم لاین اپ قبل بازی و دقیقاً جا درست بود، همون تغییر نکرد.
پس دمشون گرم به هر حال. یه نکته دو آقا سوال من وایسا یه دقیقه
برام قابل هضم حضورش رو میگم چرا.
باشه نه در راجع به صحبت میگم، چون اپ مربوطه اینو من نمیپذیرم و فکر کنم پرهام با من مخالفت جدی داره، میخوام مجاب بشم که پس اگر اپ مربوطه ال سی بی تیون کوپ ماینرز رو خونده، به ژان باپتیست گوربی چرا نمره 7 دادی که یه تن تیمو بدبخت کردش مقابل خنگ؟ خب توضیح میدم، بازی براگا و خنگ توی خنگ گنگ هرجوری که تلفظ میشه توی یوروپا لیگ، خب
بله.
که براگایی که شروع خیلی خیلی نوید بخشی رو داشت و راجبش هم صحبت کردیم که اصلا کارلوس ویسنس شاید اسبش رو زین کرده که بره یه نتیجه‌ای تو این تورنمنت بگیره، 4-3 بازی رو باختن. خب و کانت آره به گنگ باختن. کانتکست بازی اینه که در حالی که حالا یکی جلو در حالی که یک یک شد، ژان باپتیست گوربی که حالا به چشم منی که براگا رو بعد از اون سه تا قدرت سنتی بیشتر توی لیگا پرتغال دنبال میکنه، همیشه هافبک وسط دفاعی بوده که کارو ساده و تر و تمیز میکرده برای بازیکن‌های دیگه، یه پاس عرضی اشتباه میده، توپ قطع میشه، ضد حمله گل میشه و وقتی که تیم 3-2 حالا عقب دقایقی بعد و اون بازگشت بزرگ تو میبینیم و درخشش رودریگو سالازار و همه دوستانش، یه دفعه توی یک منطقه از زمین تراکمی ایجاد میشه و توپ ازش میقاپن و همون توپ تبدیل به گل چهارم خنگ میشه و دیگه عملا آب سردی بر پیکره براگو تیم کارلوس ویسنس. و من با پرهام داشتیم صحبت کردیم قبل ضبط، ازش خواستم که پروفایل اول ژان باپتیست گوربی رو در بیاریم راجع بهش صحبت بکنیم، چون هافبک مهمیه، کسی که داره کنار ژوآو موتینیو بازی میکنه و همین که پرهام دو تا صحنه ها رو نگاه کرد با دید مسلحش و به من گفتش که به نظرم سر هیچ کدوم اشتباهش نبوده پرهام.
به خاطر این نبودارش، خب اولا بذار از اینجا حرفمو شروع کنم که خب سوالت این بود که چرا نمره 7 گرفته تو اپ،
یعنی میگم خیلی نمره بالایی بازی کن که دو تا اشتباه،
اصلا رنگش خب عوض میشه وقتی 7 میشه تو اپ مربوطه،
سبز میشه
رنگش، اینه که به خاطر اینکه اصلا هیچ کدوم از گل ها رو اپ مربوطه ما هم نظر بود، اصلا هیچ ارور لد تو گلین ثبت نکرده.
خب توضیح
ببین، خب گل دوم که داریم یک پاس عرضی داده میشه، خب اینجا آقای
گوربی
نه لاجر بیلک،
بله بله گلم زد فکر کنم،
دفاع وسطشون میاد گل نزده،
نه گل نزده، آره. درست درست
میاد یه استارتی بزنه که علب خط حرکت کنه،
یعنی بازیکنی که هدف پاس گوربی بوده
درسته، خب که گوربی میبینه و استارتش رو میبینه و موقعی که پاس گوربی داده میشه یهو استارتش رو متوقف میکنه. اینجاست برای همینه که میگم من مقصر نمیبینمش. سر گل چهار هم بین دوتا بازیکن تحت پرس و بهش پاس میدن. خب قادر همین من مقصر نمیبینمش، خب چرا وقتی بازیکن تحت پرسه اصلا بعد بهش توپی برسونی؟ اونجا من بازیکنی که به گوربی پاس میده رو مقصر میبینم منطقا. این نشون میده که اون بازیکن آگاهی محیطی نشه. اگر گوربی میتونست از اون پرسه خارج شه، اون بازی
رودری میشد،
اصلا براگا دیگه بازی نمیکرد،
همون رودری میشد.
نکته سر همین، به نظر من اصلا و ابد مقصر نبود،
اصلا اپ مربوطه میون در نظر گرفته که گوربی رودری نیستش و اون نمره رو بهش داده.
من مجاب شدم راستش بخوای، ولی حالا اوکی، چون راجع به گوربی داریم صحبت میکنیم، یه پروفایل ریزی هم میتونه داشته باشه، چون به نظر من جز اون بازیکنایی که پرمیر لیگ همین وولفز و اینا قشنگ میتونه مقصد بعدیش باشه.
پرتغالی که بره وولفز اصلا مسیر عجیبی نیستش،
پرتغالی نیست البته، گوربی فکر میکنم منظور
تو از آره پرتغالی نانت فرانسه است.
اوکی،
ژان باپتیست اصلا اسمش
باپتیست،
یکی از بازیکنایی که خیلی از لحاظ داده های آماری و پرسنتایل بهش شبیه شده جورجینیو، بازیکنی که قطع توپ خوبی داره، اصلا تو نبرد تا روش نمیتونی حساب کنی، ولی توی پاس ها توی هم تحت پاس زیادی قرار گرفته، هم تونسته پاس های خوبی رو به مقصد برسونه.
پرس گوریزیه چی؟
نه توی نه. حمله توی ببین حمله توپ که واقعا جز افتضاح هاست روک بگم،
جورجینیو حمله توپ هیچ وقت با ولی توی پاس چکنی می‌کرد،
توی پاس پروگرسیو الان از 60% هافبک‌هایی که توی یک سال اخیر حداقل 1571 دقیقه بازی کردن بهتر بوده. و فاکتوری که اینجا من میتونم از گوربی بگم اینه که خیلی هم خوب بلده به خط حمله اضافه شه، یعنی
توی کاری که جورجینیو نمیکرد
دقیقاً اینجا یک سری خط شکنی ها توی نیم فضا میبینی که به خوبی به مهاجمشون اضافه میشه، چون تک مهاجم هم بازی میکنه، 4-3-3 و 4-2-3-1 بازی میکنه، میبینیم که
4-1-4-1 گفتی،
میبینیم که در خیلی لحظات یا ریکاردو هورتا یا ژان باپتیست گوربی اضافه میشن به خط حمله، یک جورایی میتونه یک زوجی باشه واسه مهاجم، کاری که میکل مرینو توی خط هافبک با آرسنال میکنه و یک جوری تو نیم فضا میتونه خیلی سریع استارت بزنه و بره جلو. دیگه یک ترد منرانی میبینیم که دو نفر دارن اینجا با هم دیگه مدافع رو سریع میکنن و یک نفر سومی داره در یک فضای آزادی حرکت میکنه.
خب این که توی این کانتکست اسمش رو گذاشته کنار ریکاردو هورتا به نظرم نشون میده که چقدر ارزشمنده، چون در بعد هجومی ریکاردو هورتا میگم بروناشونه دیگه،
وزنه های براگا
نه اصلا قلب تیمه، روح تیمه. ببین الان که داریم رفتیم سراغ دپارتمان آنالیز، مشخصا اینجا استعدادیابیمون، یه بازیکن جوون وستهم هم خیلی چشمونو گرفته با فرشادش صحبت کردیم، فردی پاتس،
که داشتم آمار اون رو هم که نگاه میکردم توی پاس گل ها اکسپکتید گل ها که فوق‌العاده بوده، از 86 تا 80% هافک های دفاعی بهتر بوده. ولی بزرگترین فاکتورش اینه که در نبردهای هوایی فوق‌العاده بوده، 98% هافک ها بهتر بوده. برای همین به نظر
98%
برای همین
2% بالاه منظور.
آره ببین بذار اینطوری بگم که اصلا اینکه دلایلی که به نظرم الان سیستم شده 4-1-4-1، خب ما توی ناتینگ هام نونو اسپیرینتو داریم، از نونو اسپیرینتو سانتو
خودش نس
میبینیم. چیزی که وجود داره اینه که خب میدیدیم یک الیوت اندرسونی داره حالا یا کنار نیکولاس دومینگز یا ابراهیم سانگاره بازی میکنه، و چیزی که اینجا ما داریم میبینیم اینه که خب اینجا داره 4-1-4-1 میشه، یک هافک هایی رو ما داریم میبینیم که دارن اون جلو بازی سازی میکنن و پاتس داره پشت اونا رو جمع میکنه، و ولی توی پاسا اونقدر خوب نیست، یعنی ریسک پذیر نیست و تحت پرس هم خیلی راحت توپ لو میده. 73% پاساش صحیح بوده که برای یه هافک دفاعی خیلی عدد جذابی نیست، و توی پرسنتایل میاد 10، یعنی تو 10% هافک دفاعی بهتر بوده. و
اینم بگیم هافبک حالا سنش من فکر می‌کردم مثلا 17-18 سالشه،
مثلا 2003،
ولی دیدیم که
22 سال و 57 روزشه.
دقیقاً، مرسی، تشکر.
تازه 22 سالش شده.
آره برام که دیگه لازم نیست چیز بخونم.
نه 57 روز گذشته.
اوکی
اگه برام بخونی بر منم بخون لطفا.
نکتهش اینجاست که به واسطه اینکه حالا تازه وارد وستهم شده به یک معنی، و خب پدرش هم سالیانی برای این تیم بازی میکرده، به چشم ما خیلی، یعنی به چشم من شخصا میگم که چشم من اینجوری اومد که بچه آکادمی مثلا 17 ساله، و گفتیم حالا باید بهش زمان بدیم که این معضلات و مشکلات و محدودیت هایی که داره رو تا جای ممکن رفع بکنه، چون به نظر من خیلی آینده دار بود. ولی سنه راستش رو بخوای 22 توی جهان پسا یمین لا
یامال، تفسیر یامال و پدری و موسیالا ساینا،
خب دیر هم اضافه شو به تیم هستی. ما این فاکتور درباره جسی لینگارد و اسکات مکتومینی تو خود منچستر میدیدیم دیگه. مثلا شما بقیه بازیکنان امسال رشورد گیری بود که از 18-19 سالگی داشتن با تیم اصلی حداقل تمرین میکنن، یه بازی نمیکنن، یا حتی گارناچو.
بله ولی پسر فلچر هم امروز توی اسکواد هستش که بله. سنت چند ساله همیشه توی اسکواد
88 سال که داشتم من میدیدم آقای تونی پارک مورخ و نویسنده کتاب سانز آف یونایتد یک سری معیار تعیین کرده برای حفظ این رکورد.
اول رکورد رو توضیح بده که چی بله دقیقاً
میگه که
88 سال حداقل یک بازیکن
یونایتد از سال 1937 و طی 4332 بازی پیاپی همواره یک بازیکن از آکادمی رو توی اسکواد اصلی خودش گنجانده است.
نه اینکه لزوما تو زمین باشه، در اسکواد بوده. بازی بوده که پسر فلچر داره به جلوی این سنت چکنی میگیره،
مصدومیت جزئی خب بازی امروز از دست میده. و ما میبینیم که میگم تونی پارک توی این مسابقه گفته که بعد این رکورد دیگه من ازش حداقل سر در آوردم توی این 88 سال اینه که بعد قبل از 18 سالگی به باشگاه پیوسته باشه و سابقه بازی تو سطح جوانان رو هم داشته باشه. جک فلچر همراه با برادر دوقلوش تایلر توی جولای 2023 با 1.25 میلیون پوند از منچستر سیتی به اولترافورد اومدن.
حالا اوکی میبخشیمشون.
بله. دیگه اون کراس رو رد کرد که اون در واقع اون مرز داربی رو رد کرد که بیاد به تیم پدرش بپیونده.
این زنجیره خیلی ترسناک داره قد میشه. الان تصور کن کوبی مینو رو بفروشین. خب اوکی الان کیو داریم؟
پسران فلچر دیگه قرار نجاتمون بزنه.
ان شاءالله که پسر کو ندارد نشان است بدار.
البته جی جی گیبریل هم داریم، فکر اگه در اون حدا بشن که بی‌نظیره، ولی حالا
چیدوبی هم به نظرم کم کمک اضافه
چیدو
میشه.
چیدو آخه جزو اینا حساب میشه؟ چیدو از آرسنال پارسال اومد. نه؟
فکر کنم ولی تو سطح جوانان بازی کرده.
آره بازی که کرده.
آره قبل از آخه بعد بدون سنشو. اگه قبل از 18 سالگی اومده باشه میشه دیگه.
آخه اسمی که شما
گفتید. بله الان 17 سالشه، متشکرم. حساب میشه.
جی جی گیبریل.
احساس میکنم یه جهان فانتزی باید نوشته باشه بیشتر تا فوتبالیست باشه.
14 سالگی اومد. اصلا جزو جوان‌ترین بازیکنایی که اصلا نوجوانان بازی نکرد. یهو مستقیم اومد جوانان تو 14 15 سالگی.
با تیم بزرگسالان هم
تمرین کرده. ولی تو اسکواد غریبیه. ولی چیدو چیدو چون قبل از 18 سالگی اومده با تیم جوانان بازی کرده، جز این لیست محسوم میشه. الان تازه 17 سالشه.
اوکی برگردیم به سری آ. متشکرم از استعدادیابی که برای ما کردین. نکته این بودش که همون LCB تیون کوپ ماینرز، و لطفا توضیح بدین که آیا این واقعا درسته، یعنی LCB در نظرش بگیم تیون کوپ ماینرز رو، یا اینکه قطعا میدونم جوابش بعد از توضیحات و جزئیات و نوانس های خیلی بیشتر از این.
خود اسپالتی گفت که اگر سه دقیقه اول نگاه میکنید متوجه میشدید که کوپ ماینرز کجا داره.
ببین 3-4-2-1 وقتی شما داری بازی میکنی فرق نمیکنه چه نو سه. ببین خب ما 3-4-2-1 های متفاوتی داریم تو فوتبال امروز. شما داری یک 3-4-2-1 که میبینی که الیور گلسنر بازی میکنه، یه 3-4-2-1 هم داری میبینی که روبن آموریم داره بازی میکنه، یه 3-4-2-1 که داری میبینی تییاگو موتا به اون خستگیش بازی میکرد، و یه 3-4-2-1 هم میبینی که الان لوچانو اسپالتی داره بازی میکنه. و هیچ کدوم از اینا سه دفاعه های یکسانی نیستن. شما در زمین
صرف خط دفاعی سه نفره بخواد
باشه. متشکرم، دقیقاً. و چیزی ولی یک وچه اشتراکی تمامی 3-4-2-1 که دارن با همشون بیلداپ از گوشه است. شما از هافکات کم میکنی به گوشه هات اضافه میکنی و تیم اسپالتی از این قاعده مستثنا نبود. چیزی که ما میدیدیم این بود که خب یک آراوخوی وجود داره که میاد جلو، پس یوونتوس به راحتی میتونه پشت اون فضا رو هدف قرار
بازی اسپورتینگ رو میگیره.
مکسی آراوخوی اسپورتینگ
رو میگیره. کرمونز هم همین اتفاق میافتاد. چون در ضد حملات 4-4-2 که ازشون میدیدم دوباره این هافک گوشه ها می اومدن بالا و دقیقاً این فضا رو ایجاد میکردن برای یوونتوس اسپالتی. برای همین چه اتفاقی رخ میداد؟ میدیدیم که 3-2-4-1 یهو میشه 1+2-2-4-1. چرا میگم 1+2؟ یهو میدیدی که اون دوتا دفاع هم دارن یه لاین بالاتر میان تا بتونن تو اون بیلداپ کمک کنن. برای همین میگم 1+2.
حالا تیکی بهتر از مدافع هافکی که قبلا رسن رجیستا تقریبا بازی کرده یا تو پخش کن بوده تو آزر
قبلا مدافع هم حتی بازی کرده.
آره.
خب همین
تو نبرد دف تو نبرد های تمتن هم اونقدر نمیتونه بگیم بازیکن بدیه تیم کوک ماینرز.
و اصلا بزرگترین آپشنی که باعث میشه هوادار یووه الان به این تیم امیدوار باشه بیلداپ سری و منظمیه که شما از تیم اسپالتی میبینیم. شما میبینی که در یک زمان کوتاه با یک نظم نسبتا خوبی دارن توپو به دروازه حریف میرسونه. و
اینجا سمپلمون هم برام کم دو تا بازیه، ولی خب به هر حال به استناد اون شما دارید
ممکنه آره خب ممکنه اصلا صرفا یک بازیخوانی نسبت به این دو تیم کرده و اسپالتی باید فکر کنه که موقعی که وینگرها بالا نمیان میخواد چه ایده‌ای پیاده کنه از گوشه.
دقیقاً خواستم همین ازت بپرسم، آیا این یک ابداع بلند مدت یا یک اجبار کوتاه مدت؟
بستگی داره، شما میتونی در خیلی لحظات کاری کنی که وینگر بالا بیاد و دوباره پشتش بزنی،
مثلا دامایی که دزربی پهن میکنه مثلا.
الان خب همینو میخوام بگم، تو الان تیون کوپ ماینرز رو میبینی که داره لب خط بازی میکنه، خب میتونی از این بازیکن در نیم فضا استفاده کنی. اینا ایده هاییه که بعد در بلند مدت ببینیم چجوری میخواد ازشون استفاده کنه. ولی چیزی که واسه من خیلی واضحه اینه که خب الان کوپ ماینرز داره لب خط بازی میکنه. و چرا لب خط بازی میکنه؟ چون اصلا کل ایده اونجاست. من داشتم آمار رو بررسی میکردم، گفتم که بیام بازیکنایی که لب خط بازی کردن کیا بودن. الان فقط میخوام خط هافک و وینگرها رو بگم، مکنی، یلدیز، کامبیاسا و کونسیسا به ترتیب راست و چپ بازی میکردن. وقتی میام پروگرسیو بالهاشون رو نگاه میکنم و کلن پاساشون رو که نگاه میکنم، یلدیز توی همین بازی 3 پاس پروگرسیو داشته به تنهایی خودش. این عدد برای مکنی میرسه به 1، بعد برای کوپ ماینرزی که دفاع بوده میرسه به 5.
اوکی.
و برای پیر کالولو که اون طرف دفاع بوده میرسه به 8.
خب خیلی منطقی نیست که مثلا بگیم بازیکنی که عقب تر داره بازی میکنه پروگرسیو بالای بیشتری رو میتونه بفرسته. چون مثلا الان تو میگی کنان یلیز گفتی 3 تا دیگه، درسته؟
آره. خب
ولی یلیز برای کی پروگرسیو بال بفرسته؟ خب یه گزینه بیشتر نداره.
اینو بعد در نظر بگیری که خب یوونتوس موقعی که برمیگشت عقب لو بلاک میشد، یعنی فاصله بین بازیکن جلوشون و بازیکن عقبش اونقدر اختلاف فاحشی پیدا نمیکرد. اگه فاصله بین خطوط زیاد میشد حق با تو بود.
مثلا اگه الان فرض کن ما 3 باشیم تو ترکیب، خب و توی لو بلاک باشیم، میگه که اگر من اون بازیکن جلوی زمین باشم خیلی واسم سخت نیست که بیام یه ذره عقب‌تر توی یه پاس پروگرسیو بدم.
دقیقاً فهمی فاصله بین خطوط کم، ولی خب مثلا اگر تو فاصله بین خطوطت زیاده، بله اون موقع فاصله پاس ها، فاصله ای که تو میخواید عقب رو به جلو بسونی خب بیشتر میشه. ولی مثلا الان فاصله نقطه ابتدایی و نقطه پایینی مثلا شاید نهایتاً برسه به 30 متر، ولی در اون حالت میرسه به 70 متر. خب اون خیلی تفاوت ایجاد میکنه و خب هر 10 شما به ازای شما عملا پاسهای پروگرسیو به پاسهای میگه که حداقل بتونه 10 متر تیمت رو ببره بالاتر. این خیلی نکته مهمیه. و برای فرانسیسکو کونسیسا میاد میرسه به 6. اینا رو گفتم بگم که خب مشخص کلا میخواد یک حمله توپ بالایی رو از گوشه ها داشته باشه و منطقیه که تو دو نفر رو داشته باشی که تو اون خط باشن و موقع برگشت ها هم یه ذره باگ ایجاد میشد. سر گل آراوخو هم من به این موضوع پی بردم که وقتی که میخواستم برگن عقب یه شیفت چهار نفره میومدن شکل بدن توی خط دفاعشون و آراوخو از همین فاصله ای که دارن شیفت و شکل میدن استفاده کرد و ضربهشو زد. حالا اینو چه جوری میخواد برطرف
کنه؟ گلی که یوونتوس خورد داری میگی؟
گل آراوخو مقابل یوونتوس.
اوکی.
از این موضوع استفاده کرد. حالا اینکه بخواد اینو با یه دونه وینگر عقب نگه داشتن حل کنه یا اینکه بخواد نه بیخیال کوپ ماینرز بشه نمیدونم، ولی باگ توجهی بهشون نمیده، ولی خب تو دفاع به نظرم یه ذره اذیت میکنه تا یا حداقل بعد هماهنگی شکل بگیره.
اوکی من یه سوال دیگه راجع به این بازی دارم، بعد یه اشاره‌ای به یک نکته نهایی هم میکنم که دیگه بریم برای به پایان بردن اپیزود امروز. اینی که وقتی من بازی داشتم زنده میدیدم و قشنگ یاد داشتم این شکلی بودش، بعد از این که حالا بگو بعد از پایان نیمه اول خب که اگر هدف از بازی فوتبال رسیدن به یک سوم حریف بود، اسپورتینگ قهرمان چمپیونز لیگ میشد، به خاطر اینکه مقابل یووه حالا با همین توضیحات ریزی که دادی، ببین انقدر قشنگ انقدر معلوم انقدر خوب تمرین کرده بودن اون الگوهای خطای پاسشون رو که راحت خط اولو دور می‌زدن، خط دومو دور می‌زدن، منتها پشت باکس که می‌رسیدن تصمیماتشون فوق‌العاده ضعیف بود و قشنگ بدترین گزینه‌ها رو انتخاب می‌کردن. حالا گل آراوخو رو گفتی، ضربه‌ای که ترینکاو به تیر زد،
اصلا می‌تونه سناریوی بازی کلا عوض شه،
ولی واقعا موقعیت بزرگا همینا بودن. خب توپو تا اونجا می‌بردن بعد تصمیم اشتباه، این نکته اسپورتینگی بود. و از اونورم داشتم با خودم می‌گفتم که اگر هدف از فوتبال شاتان تارگت باشه، دوشان ولاویچ میشه بزرگترین توپ طلای این فصل رو میبره، چون فکر کنم 6 تا ضربه در چهار توپ داشت. حالا نمیگم صرفا همشون ایکس گات های بالایی داشتن، ولی یکی دو داره که واقعا روی سیلوا نجات داد دیگه. و اینو میخواستم بگم، حالا از سوالم این بود که از منظر اسپورتینگی این چقدر نوید بخشه و چقدر نگران کننده این چیزی که به چشم غیر مسلح من بوده، و از منظر یووه اینی که دوشان ولاویچ اینقدر داره توی موقعیت گل زدن قرار میگیره، چقدر میتونه اعتبارشو به پای اسپالتی سر همین سمپل کم دو تا بازی
خط به سوال اضافه کنم، این که این تعداد زیاد شوت های خارج از چارچوب یوونتوس چه توجیهی داره؟ چون فکر کنم 18 تا شوت بیرون از چارچوب زدن تو این دو تا بازی.
میخوام اعتماد دربارش خیلی صحبت کنم. دربار یوونتوس، دربار اسپورتینگ که میگی، خب میگم این آمار رو یه بخش عمدهشو میگم مقابل دفاعی درست کنه که تازه داره نظم میگیره، اینو بعد در نظر میگیم، ولی کلن بازیکن خیلی خوبی روی بورجس به نظر من، میشه بهش امیدوار بود و از و به نظرم شبیه ترین فرد به آموریم هم هست از خوششانسی که آوردن. و
حالا شاید انتخاب درستی بوده دیگه، صرفا خوششانسی نبوده.
خوش آخه نه دیگه، خب اول ژائو پریرا رو سریع آوردن و اخراج کردن، از اون بعد میگم خوششانسی که سریع به اشتباهشون پی بردن و سریع رفتن روی بورجس رو آوردن از ویتوریا دیگمار و به نظر خیلی امیدوار کننده دارن بازی میکنن. نحوه انتقال توپشون از عقب زمین مرس. تا رسیدن به دروازه همشون نشون میده که چقدر با نظم و الگو داره بازی میکنه روی بورجس، و یه چیزی نیست که بگم همینطوری داره توپو میبره.
نه معلومه ساعت ها تمرین کرده.
دقیقاً. در رابطه با یوونتوس هم که میگی، ببین میخواستم همین رو بهش اشاره کنم، یک بی‌نظمی رو هم توی انتقال توپ که خیلی با نظمه، ولی توی لو بلاک حریف یک بی‌نظمی جالبی رو شکل میدم. یعنی شما در لحظه میبینی که مکنی یهو در عرض میاد، بعد یهو کامبیوسان در عرض میاد، بعد دوتا هافتک ها میرن پشت جای وینگ بک ها رو پر میکنن، بعد یهو میبینی شما یک یلدیزی وجود داره که در نیم فضا گیر کرده و یهو یک کوپ ماینرزی میاد از لب خط استارت میزنه تا بتونه فضا رو واسه حرکت یلدیز باز کنه. و همه اینا به چی میرسه؟ به این میرسه که یهو همون کوپ ماینرزه از لب خط دور میزنه و میاد پشت محوطه قرار میگیره. یکی از دلایلی که از کوپ ماینرز اونجاست همینه، چیزایی که از شوت هایی که علی دبرای صحبت کرد همینه. من آمار شوتاشونو درآوردم،
شوت پشت باکس من منظورم بود،
دقیقاً
داخل چارچوب بود.
ببین شوت های پشت محوطه یووه مقابل کرمونزه کلا 7 شوت داشته که 2 تاش تو چارچوب بوده، 3 تاش بیرون چارچوب بوده و 2 تاش بلاک شده. توی مقابل اسپورتینگ این عدد به 10 میرسه، 4 تا در چارچوب، 3 تا بلاک شده و 3 تا بیرون.
اینو خارج از باکس دیگه،
اینو خارج از باکس.
چه معنایی داره این اعداد؟
خیلی واسه من واضحه. چیزی که واسه من واضحه اینه که همه چون از لب خط درگیر بیلداپن میان تا برتری عددی تو گوشه درست کنن. اینجاست که دوتا هافک رو در پشت محوطه قرار میده و خط دفاعش هم میاره بالا که پشت هافکش رو پر کنه. اینجا یک فضایی براش باز میشه تا بتونه از توپهای برگشتی استفاده کنه. بازیکنی اسپالتی اینجا برام جالب بود که میدونست کل برنامه اسپورتینگ روی توپهای 2-3 و میدونست که اسپورتینگ خب سریع کلیرنس چک میده که بتونه تیمش سریع تو این بازی بیاره بالا و شروع کنه به بلاکش و گرفتن توپ و اینجور داستانا. و سر همین داستان میومد سریع خط دفاعش و خط افکش رو می آورد بالا تا این توپ دوها رو در خیلی لحظات بازی دریافت کنه. در جریان بازی خب بذار اینطور بگم آرش، در جریان بازی اکثر توپ دوها رو اسپورتینگ میگرفت، ولی وقتی که توی اتکینگ فاز بود یوونتوس و توی فاز تهاجمی بود میدیدیم که این توپ دوها داره مال یوونتوس میشه. چرا؟ چون ایده داشت، میگفت اینا کلیرنس میزنن، من سریع توپمو میارم پشت محوطه و شوت میزنم. این برنامه‌ای که داره دائما شک میده. دو تا شوت خطرناک ما توی بازی مقابل اسپورتینگ دیدیم از بازیکن یوونتوسی که فکر کنم یکیشو خفرن تورام زد. این ایده‌ای که داره اجرا میکنه همونطوری که لیورپول مقابل رئال اجرا کرد، دربارش خیلی صحبت کردی. به نظرم اسپالتی میخواد بگه که اوکی، پس اگر که من میتونم از پشت وینگر فرار کنم فرارم میکنم، ولی اگر که نتونستم و سری برگشتن عقب و حالت دفاعشون رو شکل دادن، من اون موقع میام از این ایده پشت محوطه استفاده میکنم. چون در نهایت یک ولاهوویچی هم هست که واقعا خیلی خوب بلده تو باکس قرار بگیره و حداقلی ترینش اینه که میتونه از ریباندهای اونم بله. استفاده بکنه.
و خود ولاهوویچ هم توی شوتای پشت باکس تبحر داشته تو همین سالا نشون داده، توی هم توی فیورنتینا هم توی یوونتوس.
اپیزود رو با دو تا سوال از علی به پایان میرسونیم، جوابش فقط باید یه اسم باشه. محتمل ترین گزینت برای مربی آینده آژاکس
اریک تن هاگ.
محبوب ترین گزینت
اریک تن هاگ.
مرسی فرهام، مرسی علی، مرسی فرشاد، مرسی دانیال، مرسی سنم، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید. فعلا.